ساعت 5 عصر در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. مذاکرات هسته‌ای بدون حضور وزرای خارجه روسیه، چین و فرانسه ادامه دارد. ایران از سازمان ملل خواست برای توقف فوری عملیات نظامی علیه یمن اقدام کند. خبر آزادی جیسون رضایان، خبرنگار واشنگتن پست، تکذیب شد. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 روز چهارشنبه بدون حضور وزرای خارجه روسیه، چین و فرانسه در شهر لوزان سوئیس ادامه دارد. مذاکرات دو جانبه و چند جانبه در سطوح مختلف پس از پایان مهلت تعیین شده در نیمه شب سه‌شنبه با توافق طرفین روز چهارشنبه امروز نیز پیگیری می شود. بازم در این بخش خبری با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به لوزان همراه خواهیم بود و جزئیات بیشتری درباره مذاکرات خواهیم شنید. معاون وزارت امور خارجه ایران از سازمان ملل خواسته است برای توقف فوری عملیات نظامی علیه یمن اقدام کند. حسین امیر عبداللهیان که به گزارش خبرگزاری ایرنا در حاشیه کنفرانس بین المللی کمک به سوریه با بانکیمون دبیرکل سازمان ملل دیدار کرده بود، تأکید کرده است که نباید اجازه داد با تداوم حملات آتش جنگ شعله ورتر شود و امنیت جمعی منطقه به مخاطره افتد. او راهکار نظامی در یمن را محکوم به شکست دانسته و گفتگوی ملی و عدم مداخله خارجی را تنها راهکار سیاسی موجود دانسته است. عربستان سعودی و متحدان عرب آن هفته گذشته حملات هوایی به مواضع شبه نظامیان شیعه حوثی را آغاز کردند تا بتوانند از پیشروی آنان جلوگیری کرده و حکومت قانونی یمن به رهبری رئیس جمهوری آن را در صنعا، پایتخت این کشور، مستقر کنند. خبرگزاری تسنیم به نقل از وکیل جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست، خبرهای منتشر شده درباره آزادی موکلش با عفو آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرده است. در همین حال خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه قضایی اعلام کرد که نتیجه پرونده جیسون رضاییان بعد از قطعیت و اتمام دادرسی اعلام شود و او به زودی محاکمه خواهد شد. جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست، در تهران آخرین روز تیر ماه سال 93 به همراه همسر خود یگانه صالحی بازداشت شد، اما خانم صالحی با قرار وثیقه آزاد شد، در حالی که آقای رضاییان به دنبال تمدید قرارداد بازداشت همچنان در زندان است. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی ما به لوزان سوئیس، از صبح امروز با آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای همراه ماست. یک جمع‌بندی کلی از اونچه که از صبح تا الان ساعت 5:03 در تهران و 2:33 به وقت اروپای مرکزی در لوزان اتفاق افتاده رو از هانا کاویانی میشنویم.
بله، سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. در این روز چهارشنبه حدوداً 14 ساعت گذشته از ساعتی که قرار بود ضرب العجل ایران و 5+1 باشه برای دستیابی به توافق بر سر چارچوب و اصول کلی، همچنان مذاکرات ادامه داره. البته سه وزیر خارجه فرانسه، روسیه و چین جایگزین شدن با معاونانشون بر سر میز مذاکره. اونها معاونانشون نمایندگی میکنن در دیدارهایی که با وزرای خارجه دارن. اونطور که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، ساعتی پیش تاکید کرده بود که این مذاکرات در چه مرحله قرار داره، ابراز امیدواری کرده بود که شاید تا پایان روز چهارشنبه طرفین بتونن به اون تفاهم سیاسی دست پیدا کنند. آقای عراقچی در این حال گفته بود در پایان این مذاکرات بیانیه مشترک توسط دو طرف ایران و 5 به علاوه 1 منتشر خواهد شد که در اون به صورت کلی درباره روسه مواردی که طرفین برش تفاهم کردند صحبت میشه و جزئیات بیشتری منتشر نخواهد شد. اگر این تفاهم مشترک به دست بیاد اون وقت راه باز میشه برای ایران و 5 به علاوه 1 تا 1 مسیر سخت دیگر رو شروع بکنن به طی کردن نهایی کردن جزئیات 1 توافق جامع و نهایی. اما سوی دیگر داستان، روی دیگر سکه این است که ایران و 5 به علاوه 1 نتونن به تفاهم دست پیدا بکنند. احتمال این موضوع بسیار اندک ارزیابی میشه اینجا، خصوصا با توجه به ابراز خوشبینی هایی که انجام شده از شب گذشته تا کنون. در این سناریوی دوم یا ایران و 5 به علاوه 1 میز مذاکره رو ترک میکنند یا همچنان به تلاش برای دستیابی به اون توافق جامع فعالیت خواهند کرد. هر دو سناریو گفته میشه که سناریوهای مطلوبی برای کشورهای مذاکره کننده نیست. در نتیجه ما منتظریم تا ببینیم که 18 ماه تلاش ایران و 5 به علاوه 1 امروز در این شهر لوزان به کجا خواهد انجامید.
به رادیو فردا گوش میکنید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از مخالفان هر گونه توافق غرب با ایران بر سر برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی است. وی با پشتیبانی بخشی از کنگره آمریکا در هفته‌های گذشته این مخالفت را آشکارتر از همیشه اعلام کرده. جواد کوروشی از رادیو فردا در آغاز گفتگویی با مئیر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، از واکنش دولت اسرائیل به یک توافق احتمالی پرسیده است. مئیر جاودانفر در تل آویو:
بستگی به محتوای این توافق داره. اگر دولت آمریکا فقط با این توافق نامه تصمیم بگیره که با مذاکرات تا آخر ماه جون ادامه بده، که به نظر من خب آقای نتانیاهو یه استفاده از این خواهد کرد برای مخاطبان داخلیش، شاید احتمالش وجود داره که بگه خب همونطور که میبینیم هر دو طرف هنوز حاضر نیستن که به توافق نهایی برسن، ولی در عمل من فکر نکنم که دولت اسرائیل بخواد واکنشی نشون بده یا اینکه بتونه به ادامه مذاکرات صدمه بزنه.
خب تأثیر احتمالی یک چنین توافقی بر فضای عمومی و افکار عمومی در اسرائیل چه خواهد بود؟ یعنی واکنش رو میشه مثبت منتظر بود یا اینکه نه؟
خب از دیدگاه مثبت خواهد بود، چون بالاخره هر دو طرف دارن هنوز با مذاکرات ادامه میدن و بالاخره مذاکرات و راه مسالمت‌آمیز برای این مسئله وجود داره. ولی از یه نظر دیگه هم خب کسایی که مخالفت با مذاکرات بین ایران و آمریکا هستن، 100% از این که هر دو طرف به یک توافق نهایی نرسیدن استفاده خواهند کرد و خواهند گفت که بله باعث همین الان تحریم‌ها رو علیه جمهوری اسلامی ایران معطیش بدیم.
با توجه به موقعیت دو کشور، هم ایران هم اسرائیل، در منطقه خاورمیانه و اختلاف نظرها و تنش‌هایی که بین دو کشور موجوده، اگر به یه توافقی دست پیدا بشه در منطقه چه تأثیری میشه براش قائل بود؟
اگه توافقی حاصل بشه تا حدی خطر اتمی ایران برای اسرائیل خونسا خواهد شد، ولی یکی از عواقب توافقی خواهد بود که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران رفع خواهند شد و حکومت ایران پول بیشتر خواهد داشت برای حمایت از گروه‌های ضد اسرائیلی و ضد سنی در کشورهایی مثل عراق و سوریه. و همونطور که امروز شنیدیم آقای سردار نقدی فرمانده بسیج گفتن که محو اسرائیل غیر قابل مذاکرات هست و گفتن که ما حاضر مذاکرات راجع به این هدف ما نیستیم. خب چنین اظهاراتی ما در آینده خواهیم شنید و شنیدیم، و اینکه همیشه مثل امروز باعث افزایش تنش و بدبینی بین اسرائیل و ایران خواهد شد.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
شورش حوثی‌ها در یمن، فرار رئیس جمهوری این کشور و شکل‌گیری ائتلاف کشورهای عربی برای بازگرداندن او به قدرت هم اختلافات عمیق سیاسی در یمن را مجدداً به میان کشید و هم مسئله اختلافات مذهبی میان شیعیان و سنی‌ها. اما یک موضوع دیگر رو هم روشن کرد، انتظاراتی که عربستان از متحدان خود در خارج از جهان عرب دارد و پاکستان اولین کشوری است که در این عرصه به چشم می‌آید. جزئیات بیشتر را از شاهین بشیری بشنوید.
ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی در نبرد علیه شورشیان حوثی در یمن باعث شده که پاکستان به عنوان یک متحد غیر عرب پادشاهی عربستان در منطقه دچار محظورات و تردیدهایی شود و بر سر دوراهی پیوستن به این ائتلاف یا برکنار ماندن از آن قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاکستان به عنوان تنها کشور مسلمان دارای قدرت هسته‌ای دهه هاست که با تأمین نیازهای نظامی و کارشناسی عربستان و دریافت نفت ارزان و کمک‌های مالی روابط مناسبی با این کشور دارد. گذشته از اینها، نواز شریف نخست وزیر پاکستان پیوندهای شخصی نزدیکی با خانواده سلطنتی عربستان دارد که جمع همه این عوامل از پاکستان یک متحد بالقوه برای پیوستن به ائتلاف کشورهای عربی می‌سازد. ولی دولت پاکستان برای همراهی با این ائتلاف دچار تردید است، زیرا ایران که مرزی طولانی با این کشور دارد از حمله ائتلاف کشورهای عرب به شیعیان حوثی یمن سخت خشمگین است. شاید از همین رو بوده که اسلام آباد در نخستین ابراز نظر در ارتباط با این دوراهی دشوار، ضمن آنکه بر دفاع از تمامیت ارضی عربستان سهه گذارده، ولی تأکید کرده که هنوز هیچ نیروی نظامی یا تجهیزات به منظور یاری رسانی به عربستان در نظر نگرفته و افزوده در هیچ مناقشه‌ای که جهان اسلام را به انشعابات فرقه‌ای تقسیم کند شرکت نخواهد جست. در مورد تردیدها و محظوراتی که پاکستان در این دوراهی احساس می‌کند، حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان، به رادیو فردا می‌گوید:
هم همسایگی دیوار به دیوار پاکستان با ایران، هم مسائل مربوط به این نیازهای انرژیش که عربستان تا حالا مانع شده که اون لوله خط گاز شکل بگیره، با همه این احوال همچنان مسئله انرژی در پاکستان لاینحله، و این تلاشایی هم که خب داشته آقای نواز شریف در این مدت که به نوعی توازن ایجاد بکنه در رابطه بین ریاض و تهران، نه اینکه صرفا خودش رو به یک طرف نزدیک بکنه. خب جمعیت شیعه درون پاکستان هم یک مسئله است که اونها هم بر صورت احتمالاً شاید واکنشی نشون بدن و مسئله ساز بشه نوع حرکت نظامی پاکستان در این ماجرای یمن. ولی یک چیز خیلی مهمتر شاید مسئله وضعیتی که یا تغییر افکار عمومی پاکستان بعد از اون حمله به مدرسه در پیشاور در دسامبر گذشته است که زیر دوره 150-60 دانش آموز کشته شدند. پیش از پیش خب در اذهان عمومی پاکستان این تفکر شکل گرفته که این نقش عربستان سعودی و کشورهایی از این دست رو در حمایت از افراط‌گرایی عمده کردن. خود حتی وزارت خارجه پاکستان مجبور شد بیانیه بده و خواهان قطع کمک‌های خارجی به این نیروهای افراطی بشه. به نوعی عربستان اون سابقه تاریخیش توی این مسئله که اخیراً پیش اومده بیش از پیش زیر سوال رفته با نوع کمک‌هایی که به گروه‌های افراطی می‌کنه. به خاطر همین هم افکار عمومی ظرف این همین یک هفته با توجه به نظرسنجی که شده چندان حامی دخالت پاکستان در این مسئله نیستش.
ائتلاف کشورهای عرب سنی مذهب برای فروخواباندن شورش شیعیان حوثی علیه دولت یمن به رهبری عبدربه منصور هادی باعث بروز تشنج میان ایران و این کشورها شده است. از سوی دیگر خشونت‌های مذهبی طی سال‌های اخیر گسترش زیادی در پاکستان داشته که 20% جمعیتش را اقلیت شیعیان تشکیل می‌دهد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک تحلیلگر آشنا به اوضاع پاکستان می‌گوید اسلام‌آباد در انجام یک تحرک نظامی برای کمک به عربستان بسیار محتاط خواهد بود، زیرا چنین تحرکی میتواند به جسورتر شدن گروه‌های شبه نظامی سنی مذهب در داخل پاکستان بیانجامد.
گزارش شاهین برشیری رو شنیدید درباره آخرین تحولات مربوط به یمن. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دریافت اخبار انتخاب کردید.